شنوندگان ما تمایل داشتند با ما در ارتباط باشند، استدعا میکنم از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت برنامه ساحت رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم می‌کنیم.
در مورد یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ عمومی صحبت کنیم، یعنی هویت قومی ملی و فرهنگ.
روز آمدی تو مسائل مختلف پوشش به ویژه که ذهن محدود میشه نسبت به این کلمه مود.
ساحت کاری مشترک از رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و امشب به عنوان مجری کارشناس برنامه ساحت از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما. در برنامه ساحت امشب نگاهی خواهیم داشت به 21مین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی بخش فرهنگ عمومی. در برنامه امشب در خدمت دو استاد بزرگوار خواهیم بود و همچنین بخش‌های تلفنی هم خواهیم داشت که از شما دعوت می‌کنیم تا پایان ما رو همراهی کنید. در خدمت آقای دکتر احمد جولایی دبیر جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی خواهیم بود و همچنین در خدمت آقای محمد مرادی‌فر مشاور رسانه‌ای دبیر جشنواره و ناظر مرکز هنرهای نمایشی. به صورت تلفنی با برگزیدگان این جشنواره هم در زمان خودش گفتگو خواهیم کرد. خب من خدمت مهمانان حضوری سلام عرض میکنم. استاد جولایی خیلی خوش آمدید، آقای مرادی‌فر شما هم خوش آمدید و به هر دو بزرگوار سلام میکنم. شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون که پای گیرنده هاشون هستن و صدای ما رو میشنفن عرض سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشم و لحظات بهتری در انتظارشون باشه. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای مرادی‌فر،
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که امشب بتونیم با مباحثی که مطرح میشه در خدمتتون باشیم و قدم مثبتی رو برداریم.
انشاءالله. انشاءالله که همینطور خواهد شد. با نگاهی به 21مین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، ما امشب در خدمت دوستان هستیم در برنامه ساحت و من فکر می‌کنم به عنوان اولین سوال استاد جولایی بد نباشه که بپرسیم اصلاً چه تعریفی از سنت و آیین میشه کرد. موافق هستید با این سوال؟
خواهش. ببینید، نمایش ماهیتاً امری قدیم است.
بله.
امر قدیم اصطلاحاً اطلاق به مواردی میشه که دارای سابقه تاریخی دقیق و معلوم نیستند. بشر با کانال‌های حسی پنجگانه‌ای که داره، طبعاً با طبیعت پیرامونی خودش می‌خواد ارتباط برقرار کنه. این ارتباط طبعاً دارای ضریب خطا و در حقیقت اشتباهاتی بوده، ولی بله. کم کم به مرور میخواسته این رو به یه جای خوبی برسونه. در این مسیر و در این راستا بشر برای پی بردن به راز طبیعت، مثلا مطلبی مثل سیل، مثل آتش فشان، مثل زلزله، مثل آتش سوزی که در جنگلی اتفاق میافتاد، یا هر پدیده دیگر،
بله،
برای اینکه بر اونها چیره بشه یا برای اینکه به اونها نزدیک بشه و میزان خسارت به خودش رو کم کنه، طبعاً به دنبال راه حل هایی بوده است. بشر در این مسیر می اومده دست به سری اعمال می زده.
بله.
مثلا نمونه های ساده که در اغلب اقوام ثبت شده، این به کجای کره زمین هم وابسته نیست، هر جایی که اقوام
بله.
قدیم زندگی کردن، تمدن‌های مثل مصر، مثل هند، مثل چین، مثل ایران، یا همینطور اون سمت کره زمین آستوک‌ها، مایاها که در آمریکا قرار میگیره جایگاه زیست بوم و محل زندگیشون،
بله،
طبعا مبادرت به یه سری اعمال کردن. بعد بین عملی که انجام میدادن برای کاهش خسارت یا برای افزایش بهره‌وری، مثلا اینکه زمین حاصل خیزیش بیشتر بشه، اینکه محصول افزایش پیدا کنه، اینکه مثلا سیل نیاد، اینکه مثلا آتش سوزی اتفاق نیفته،
بله.
و اینها، این اعمال رو که انجام میدادن، بعد بین نتیجه، یعنی نتیجه عمل و حادثه اصلی چیکار میکردن؟ یک خط مستقیم برقرار میکردن. به عبارت ساده تر، اونها تلاش میکردن بین اعمال خود و نتیجه یک رابطه برقرار کنن، بگوین بر اساس فدیه‌ای که دادیم امسال سیل نیامد، بر اساس اون مثلا شکرانه یا اوراد یا از کاری که انجام دادیم، اگر رقص عشیره‌ای یا فران مثلا موسیقی رو اجرا کردیم، اینها نتیجهش به این مسئله رسید. بشر در اطراف خودش باز متوجه این نکته ظریف میشد که فصول تغییر میکنن. فصل و فصول یک پدیده ذاتی طبیعت هست، یعنی اول بهار میاد، فصل رویش و شکوفایی پیدا میشه، بعد میوه های خوب تابستانه هستن، بعد به خزان میرسن و تقریبا فرو افتادگی برگ ها، و بعد یک فصل سرد تقریبا کم میوه یا بی میوه رو تجربه میکنه. پس بشر در این سیکلی که میچرخه و این حرکتی که اتفاق میفته، او هم متوجه میشه که بعضی از اعمالش رو باید دارای یک ریتم انجام بده، دارای یک به اصطلاح دوره باشه، حالا این تکراری که اتفاق میفته. وقتی شما آینی رو مرتبا تکرار کنی و به دنبال نتیجه باشی، بعضی وقتا ممکنه نتیجه عیناً مستقیم به دست بیاد، بعضی وقتا هم نه، نتیجه ممکنه عیناً به دست نیاد. این مسئله باعث میشه که شما
معمولا، ما در استودیومون تلفن همراهمون غیر قابل دسترسه، حالا نمیدونم تلفن شما
من خاموش
کردم، اشکالی نداره، و این صدای اضافی رو برای شنونده ها گفتیم که بله. بدونن اصلا کلا در استودیو آنتن نداریم. بله
درست. بشر وقتی که این اتفاق میفته براش، این تکرار شوندگی در آیین باعث ایجاد پیدایش یک سنت میشه.
بله،
هر وقت میرسیم به شب چله، طولانی‌ترین شب سال، اعمالی انجام میدیم. هر وقت میرسیم به فصل باروری میوه‌ها و تابستان، کارهای دیگه میکنیم. به همین نسبت وقتی که این اتفاق میفته، خود به خود از تکرار آیین سنت‌ها خلق میشوند. سنت‌های قومی طبعاً به محیط جغرافیایی خیلی وابستند، یعنی کسانی که کوهستان نشین هستن با کسانی که در دشت زندگی میکنن یا کویر زندگی میکنن، اونایی که جنگل نشینن، اونایی که در کوه پایه ها زندگی میکنن، آداب و رسوم و در خط سنت های برابر یا مشابه ندارن، گرچه اهدافشون ممکنه مشترک باشه، ولی در شکل و در فرم بیرونی این عادت ها و سنت ها تفاوت های زیادی شما قائل هستید، هم از بخشش، کرامت و بعد فدیه دادن و یا مثلا اعمالی در یک زمان خاص، بله، در یک مکان خاص انجام دادن، اینها میشه جز کارهایی که معمولا دارای یک سیکل تکرار شونده هستن و به این صورت آیین‌ها و در حقیقت سنت‌ها خلق میشه.
استاد جولایی خیلی متشکرم، به زیبایی تفاوت بین سنت و آیین و حتی ارتباط اونها رو گفتید. از تکرار آیین‌ها پس سنت پدید میاد. بسیار خوب. برای اون دسته از عزیزانی که الان به جمع ما پیوستن، یعنی در ساعت 22:14 و 14 ثانیه، عرض میکنم که برنامه ساعت امشب نگاهی خواهد داشت به 21مین جشنواره بین المللی نمایش های آینی و سنتی، و ما در خدمت استاد جولایی دبیر جشنواره و جناب آقای محمد مرادی فر مشاور رسانه‌ای دبیر جشنواره و همچنین ناظر مرکز هنرهای نمایشی هستیم. آقای محمد مرادی فر، در این جشنواره که جشنواره خوبی هم بود، ما از کشورهای مختلف و از شهرهای مختلف شرکت کننده داشتیم. حالا نمیخوایم وارد بحث خاصی بشیم، ولی میخوایم بدونیم که واقعا چقدر استقبال کشورهای مختلف با این جشنواره ها عجین شده و چقدر این کشورها از این جشنواره ها استقبال میکنن و در کشور خودشون هم آیا این آیین ها و سنت ها رو دارند به صورتی که ما داریم یا خیر.
بله، امسال جشنواره‌ای که برگزار شد خود ما رو هم غافلگیر که از بابت استقبالی بلی. که از سمت کشورهای خارجی و گروه‌های نمایشی خارجی شد. ما در این جشنواره شاهد بودیم از کشورهای تاجیکستان، ارمنستان، چین، برزیل، مکزیک و دیگر کشورهای خاورمیانه متقاضی داشتیم برای بخش‌های مختلف جشنوارمون که بیشتر در بخش بین الملل این گروه ها فعالیت داشتن که از بین اینها بنا به صلاح دید داورانی که در این بخش حضور داشتن سه اثر انتخاب شد و به روی صحنه رفت.
از چین و تاجیکستان
از چین ارمنستان و فکر کنم تاجیکستان
چین، ارمنستان و تاجیکستان. خب حالا سوال من این بود که حالا به کشورها کار نداریم، میخوام بدونم که واقعا در کشور خودشون این افرادی که ایرانی نیستند همچین آیین‌هایی مثل ما دارند یا خیر؟
بله بله 100% در تمام کشورهایی که دارای سابقه تاریخی هستن این آیین‌ها و سنت‌ها در کشورهاشون به قول معروف اجرا و برگزار میشه، همینطور که در کشورهای مختلف ما شاهد هستیم که این آیین‌ها برگزار، مثلا در کشور چین که داره قدمت بسیار طولانی هم هستش این آیین‌ها برگزار میشه و اصلا جزء یکی از دروس دانشگاهی و دروس تحصیلی دانش آموزاشون هم هستن که البته جناب دکتر جولایی بهتر میتونن در این زمینه به قول معروف اطلاعات رو انتقال بدن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. در ادامه صحبت های آقای محمد مرادی فر میخوام اینو عرض کنم که این ارتباطی که بین کشورهای مختلف هست و تبادل آیین ها میتونه اتفاقات خوش فرهنگی رو رقم بزنه. با این صحبت من موافقی؟
خواهش میکنم.
و اینکه حالا درباره نمایش های آینی این سوال رو داریم و البته دوستانمون از طریق پیامک هم مطرح کردن که آیا همون آیین های نمایشی هست یا فرق میکنه، یعنی میخوایم ببینیم نمایش آیینی با آیین‌های نمایشی دو تاست یا اینکه نه در راستای هم هستند.
برای که تکمیل بکنم صحبت قبلی حضرت عالی رو، یه بخشیشم من جواب داده باشم.
خواهش میکنم.
کشورهای مثل مصر، هند، بنگلادش، تونس، ایتالیا، یونان، اینا کشورهای متقاضی بودن، اما اشاره فرمودن که یه بخشی به لحاظ به اصطلاح چرخه داوری، بخشی به لحاظ بعد مسافت، حتی ما از ویتنام متقاضی داشتیم، از آمریکا لاتین داشتیم، از قزاقستان داشتیم، از ازبکستان داشتیم، اینا همه متقاضی بودن، اما واقعیتش بعد مسافت و تشریفات اداری بعضی وقتا ممکنه اینها رو با به اصطلاح
چالش
بکنه و یه مقدار از خود رسیدن به مرحله نهایی که اجرا و حضور در جشنواره هست ممکنه دور بمونن.
بله.
بله. اما در مورد سوال دوم از تالی که فرمودین که آیا آیین‌های نمایشی و نمایش‌های آیینی یکی هستند، طبعا بشر از نگاه هر کدام از کسانی که به اصطلاح در دیدگاه‌های کلان تئوریسین یا به اصطلاح ایده پرداز هستند در باب خواستگاه نمایش، خواستگاه نمایش رو آیین می‌دونن. این تکمیل شده یک فرایندی است که تبدیل به اصطلاح به امر نمایش میشه. تا وقتی که در بعد آیینی خودش هست ما هنوز اطلاق نمایش به معنی اخص رو نداریم. شاید نمایش به معنی اعمش بتونیم بگوییم، یعنی آنها اعمال، کارها و آیین‌ها دارای جربوزه اصطلاحاً یا قابلیت.
بله.
یا به اصطلاح حالا لاتینش پتانسیل تبدیل به نمایش رو دارن. چرا؟
بله.
چون دارای کارکتر هستن، از پدیده‌های اولیه نمایش.
بله.
برخوردار از یک قصه هستن، برخوردار از یه سری حوادث هستن و میرن که به یه سیر تکمیلی برسن. اما از اونجایی که نمایش به معنی اخص کلمه در این تعریف میگنجه که بازسازی حادثه‌ای که قبلاً اتفاق افتاده است، یا تعریف دوم بازسازی حادثه ای که می توانسته است این گونه اتفاق افتاده باشد، یا وضعیت سوم بازسازی حادثه ای که می تواند این گونه اتفاق بیفتد. یعنی در سه تعریفی که عرض کردم دو موردش به زمان ماضی برمیگرده،
بله،
یک مورد به
زمان آینده. بله،
در هر سه وضعیت شما میتونی ابداع نمایش یا خلق نمایش کنی، اما هیچ کدوم از اینها بی مناسبت یا دور از واژه بازسازی نیستن. بازسازی یعنی در حقیقت خلق یک حادثه تکرار شونده که از قبل،
از قبل هست.
اگر
الگوش وجود داره،
الگوش وجود داره، بله. شما دوباره مبادرت به، اما وقتی آیین اجرا میکنیم، هر قدر هم آیین دارای پتانسیل نمایشی باشه، در خودش ظرفیت های نمایشی داشته باشه، مشون از قصه ها و شخصیت های نمایشی حتی باشه، حتی دارای یک داستان باشه، که ما که در بعد اسطوره‌ای اغلب اسطوره ها دارای یک سرگذشت، یک سرنوشت هستند، گرچه مکان های نامعلوم دارن، گرچه اسطوره ها بعضی وقتا اصلا خالقشون هیچ کس نمیتونه شناسایی کنه، برای که اینها از نوع قصه ها یا نوع یا گونه ادبیاتی هستن که ایمانی اتقانی هستن. ایمانی و اتقانی به معنی باورداشت های قومی هستن. بله. وقتی این باورداشت ها رو دارن، به همین خاطر هست که ما میبینیم در بعد آینی قصه خامه، حادثه ایست که بازسازی نمیشه، هر دفعه که اتفاق میفته خودش اصله.
بله.
و تمام کسانی
که تازگی هم در درون خودش داره.
بله. و تمام کسانی که شرکت میکنن در یک مراسم آیینی، هیچ کدوم ادعای بازسازی یا ادای کسی دیگه در آوردن ندارن. رو ندارن.
بله.
خود هستن. در این ارتباط وقتی که آیین اجرا میشه، خود شرکت کننده فاصلش با مخاطب عملا صفره.
بله.
چون مخاطب یا بیننده ای وجود نداره.
درسته.
ما در یک تعریف از نمایش داریم، هرگاه آ به جای بی باشد که سی او را تماشا می کند، نمایش اتفاق می افته. یعنی بله. روند نمایشی کامل.
درسته.
در اینجا ما بازیگران هیچ کدوم منتظر به اصطلاح یک مخاطب یا بیننده نیستن. وقتی که این اتفاق می افته، خود به خود خود فضا عملا کمک میکنه به این مسئله که خود اون شخص در دل حادثه و در دل آیین به مشاجره، به مکالمه، به مکاشفه، به
بله.
هر پدیده دیگه‌ای برسه.
بله.
وقتی که اینجا شرکت میکنه، در پایان مراسم هست.
بله.
که او میداند که
بله
چقدر توانایی داشته، چقدر توان داشته، صبرش تا کجا بوده.
بله.
باور نمی کرده که از این تپه با همراه همگروه ها هم آین ها به اون بالای
اون بالا
تپه برسه.
بله.
پس خود به خود به کشف استعداد خودش میرسه. این کشف استعداد آین هست که به او کمک میکنه به توانایی خودش پی ببره.
بله.
حالا اگر این تکرار بشه، ممکنه بار بعد بگه من میخوام به جای حتی خودم یا به جای برادر یا به جای شخص دیگه چیکار کنم، ظاهر بشم. وقتی به جای کسی دیگه ظاهر میشه، دیگه خودش نیست. آ هست که به جای بی نشسته است.
بله.
در اینجا یک آکتور داریم، اصطلاحاً یک بازیگر داریم.
بله.
که به جای یک کاراکتر یا شخصیت میشینه و در حالی که سی داره اونو
تماشا
میکنه.
بله.
اگر این چرخه از این سه قسمت هر کدومش برداریم، روند درام یا روند نمایش متوقف میشه.
درود بر شما، خیلی زیبا استاد جولایی توضیح میدین. حالا راجع به نمایش و نمایش نامه نویسی داریم صحبت میکنیم، بد نیست که با برگزیده اول جشنواره در بخش نمایش نامه نویسی آقای عدالت فرزانه هم گفتگو کنیم. الان ارتباط تلفنیشون با ما برقرار هست. آقای فرزانه خدمتتون سلام عرض میکنم. خب تا این ارتباط برقرار میشه، من خدمت دوستان بگم که در برنامه ساحت امشب نگاهی داریم به 21مین جشنواره بین‌المللی نمایش های آینی و سنتی و در بخش نمایشنامه نویسی برگزیده اول این جشنواره آقای عدالت فرزانه هستن که تا لحظاتی دیگر باشون ارتباط برقرار میکنیم و خودشون درباره نمایشنامه‌ای که نوشتند صحبت خواهند کرد. در خدمت دو استاد بزرگوار هم هستیم، دکتر احمد جولایی دبیر این جشنواره و آقای محمد مرادیفر مشاور رسانه‌ای دبیر جشنواره و ناظر مرکز هنرهای نمایشی. شما برنامه ساحت رو میشنوید و من سلام میکنم با آقای عدالت فرزانه، برگزیده اول جشنواره. آقای فرزانه سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
متشکرم. آقای فرزانه، امکانش هست جاتون رو تغییر بدیم و صدای شما رو با کیفیت بهتری بشنویم؟ با یک بوق ممتد و حالت نویز میشنویم، حالا میخوایم از کلمات انگلیسی هم استفاده نکنیم در برنامه، با یک حالتی میشنویم که به هر حال کیفیتش برای مخاطبانمون مطلوب نیست. همکارانم دوباره زحمت میکشن این ارتباط رو برقرار میکنن. تا این ارتباط برقرار میشه، من یه سوال خیلی کوتاه از آقای مرادی فر بپرسم. آقای مرادی فر، توی نمایش ها بخش های مختلفی وجود داره که حالا استاد جولایی هم در مورد آیین های نمایشی و نمایش های آیینی صحبت کردن، بخش های مختلف این جشنواره رو میتونیم به ما بگید؟
بله، این جشنواره در بخش های مختلفی برگزار شد. بخش صحنه‌ای رو داشتیم،
بله،
که از دو بخش خودش تشکیل شده بود، بخش آزاد و بخش صحنه‌ای ویژه.
بله.
نمایش های فردی، نقالی و روایت های ملی و کارآواها رو داشتیم. بخش عروسکی رو داشتیم، بخش معرکه ها، آیین ها و بازی های نمایشی رو داشتیم، بخش شبیخانی، مجالس قریب و مجالس نو رو داشتیم، مسابقه نمایشنامه نویسی آینی و سنتی رو داشتیم.
بله.
خدمت شما عرض کنم که بخش بین الملل رو داشتیم، بخش صحنه‌ای بین الملل رو داشتیم، رادیو تئاتر رو داشتیم و سمینار علمی رو داشتیم.
چقدر خوبه. به بخش نمایشنامه نویسی اشاره کردید، الان آقای فرزانه ارتباطشون با ما برقرار شد. مجدد بهشون سلام میکنم.
مجدد منم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. هستم خدمت.
درود بر شما. آقای فرزانه، بهتون تبریک میگیم، برگزیده اول جشنواره بین المللی نمایش های آینی و سنتی شدید. درباره کارتون و اون نمایشنامه‌ای که نوشتید صحبت میکنید، ما توضیحی ندادیم که خودتون در مورد کار توضیح بدید. استاد جولایی و جناب آقای مرادی فر هم کنار ما هستن در استودیوی پخش رادیو گفتگو.
مجدد به استاد جولایی و مهمان عزیز دیگرتون سلام و عرض ادب دارم. در رابطه با نمایشنامه اصلی و کرم من خدمتتون عرض کنم که
بله،
ما تو فرهنگ عامه خودمون تو آذربایجان زنان قالیباف داریم که حین کار، حالا ما کار نداریم با کار آواهایی که با آوازهایی که توی کار انجام میدن،
بله،
حین کار که این کار گروهی حساب میشه، نمایش بازی هایی داریم بین زنان که مختص خودشونه
و مختص یعنی همون منطقه است.
مختص همون منطقه است، بله. یعنی هم بازیگر خودشون هم تماشاگر خودشون هم.
بله.
این نمایش بازی های زنانه من ازشون استفاده کردم.
بله.
یه سری زنان قالیبافی هستن که نمایش بازی زنانه خودشونو دارن، یعنی از نقش و نگارهایی که توی دار قالی هست، نمایشنامه نمایش اصلی کرم، داستان و روایت اصلی کرم رو گرفتیم.
بله.
که به زبان همین زنان، بانوان قالیباف برای خودشون روایت میشه.
درسته.
البته این سری خب، نمایش بازی هایی که زنان ما میگیم بین خودشونه، برای قوت گرفتن قلبشون، برای انگیزه پیدا کردن، برای
انرژی بیشتر گرفتن، برای گذراندن وقتشون،
برای خودشون این کار رو انجام میدن.
بسیار عالی. حالا چرا نامش رو اصلی کرم انتخاب کردید؟
اصلی کرم کاراکترهای اصلی این نمایش اصلی ما هستن که این زنان دارن روایت میکنن.
بله.
ما توی فرهنگ عامه آذربایجان یه داستان شفاهی داریم که این حالا تبدیل به داستان مکتوب شده. یه پادشاهی بوده که اسم پسرش روشن بوده، عاشق میشه دختر وزیر خودشون که مسیحی بودن.
بله.
این یه روایت سینه به سینه گفته شده، حالا ما میگیم روایت شفاهی آذربایجان.
روایت شفاهی. بله
بله بله، که اینا به واسطه عشقی که بین همدیگه پیدا کردن، البته اینم من اضافه کنم، اینا پادشاه و وزیرش صاحب فرزند نمی شدن، از زنان مردم بهشون پیشنهاد میکنن که یه دعایی بکنید در رابطه با رعیت، اگه شما صاحب فرزندی بشید،
بله،
که دعای رعیت کارساز بشه، شما این به آمال و آرزوتون برسید. بعد اینا که آرزو میکنن و برای رعیت خوبی میکنن، به چیز آرزوشون میرسه و این صاحب پادشاه صاحب